بکنه دیگه، دعا بکنیم سال جدید ان شاءالله این اتفاق بیفته دیگه. بعد از این اتفاقاتی که توی سال 99 برای مردم عزیزمون افتاد و همچنین مردم دنیا، دیگه سال جدید باید سال خوبی باشه برای هممون دیگه. خودمون هم انرژی مثبت بدیم تا این اتفاق بیفته به امید خدای بزرگ. 1:20 بامداده به ما بگید که چطوری میتونیم اسباب شادی دیگران رو فراهم بکنیم، با چه کارایی میشه کام مردم رو شیرین کرد. شماره تلفن ما 3344-7748 با پیش شماره 023 است و سامانه پیام کوتاه ما هم 3231.
از سلام و تحیات از درگاه ایزد منان، این جانب علی حاج ذوالفقاری هستم از باغ نگین شهر ایران مراغه. با مهربانی و محبت و کمک به ایتام و احترام گذاشتم به دیگران و همسایگان از خسته نباشید.
خب پیامک براتون بخونم از کردستان شهرستان قروه، درست میخونم بچه اتاق فرمان؟ قروه است دیگه، قروه، قروه است میگن دوستان. صباح اوستی نوشتن که با سلام و احترام به شبهای ایران و مجری برنامه، درود بر شما. با مهربانی، بخشش، خوش اخلاقی، گذشت، دست و دل باز بودن میتونیم دلها رو به دست بیاریم و لبخند رو بر لبانشان جاری بکنیم.
در ابتدا با زدن ماسک و حرفای خوب میتونیم کام دیگران رو در واقع شیرین بکنیم. انشالله که تندرست و سالم باشید و همیشه به هم لبخند بزنید و حرفای خوب بزنید. حسین کشتکار هستم از دیار شاعران حافظ و سعدی، استان فارس، شهرستان جهرم. بامداد شما نیک و خدا نگهدار.
خب یه ده از شنونده ها و هموطنان عزیزمونم که الان شنونده برنامه ما هستن، محل کارشون هستن و مشغول خدمت رسانی، مثل آقا سید مجتبی زنگنه که نگهبان شب هستن از کرمانشاه زیبا و دوست داشتنی، نوشتن انشالله همه ی مردم ایران کامشون شیرین باشه و بدون هیچ غم و غصه ای، بدون اینکه غم و غصه ای تو دلشون باشه، زندگیشون رو سر باشه.
آن چیزی که میتواند از زندگی ما هر لحظه و هر ثانیه آن را با حلاوت تر نماید، مهربانی ها، وفاداری ها و فداکاری هایی هست که از چشمه جوشان محبت، صمیمیت و مودت نشأت میگیرد. و امروز چه زیبا مردمان ایران اسلامی ما در شور و نوایی از عشق و حماسه، چه زیبا در کنار هم بودن ها را با هم زمزمه می نمایند. و این همان هدیه و ارمغانی است که دوستان واقعی در وجودشان در هر لحظه سختی ها با عشق به دیگر تقدیم می نمایند و این است صفات مردمان ایران اسلامی ما. درودشان باد و نهایت صفات ارادت بند علی اصغر غفاری نژاد از کربلای ایران خوزستان قهرمان اهواز شهید بربر، موفق مایت باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
خیلی ممنون که سازنده این لحظات بامدادی هستید، به شیرینی و به حلاوت و شوق خودتون عزیزان و انرژی که در شما نهفته است به واسطه شادی این ایام. ساعت 1:24 بامداد، اینجا رادیو سمنان، برنامه شبهای ایران. خب یه خبری هم خدمتتون عرض بکنم. با خبر شدیم که ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در بخش‌های دفاع مقدس، جبهه مقاومت، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، محرومیت زدایی، بسیج و حوزه‌های اقدام، مسائل صنفی خبرنگاران، بصیرت و دشمن شناسی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، موضوعات آزاد اجتماعی و بیانیه گام دوم، کرونا و کمک مؤمنانه برگزار شده. بسیج رسانه استان سمنان برای چهارمین سال متوالی در جشنواره ملی ابوذر حائز رتبه برتر شده. در بخش گزارشی سارا خدادادی از استان سمنان با اثر رنجی که از زیبایی ترنج نصیبی نمیبرد در فهرست برترین های ملی قرار گرفته. تو بخش بعدی میخواییم صحبت های خانم سارا خدادادی رو بشنویم.
و شنوندگان برنامه شب‌های ایران، سارا خدادادی هستم. 34 سال سن دارم و حدود 5 سال در عرصه خبری مشغول به فعالیتم. خوشبختانه لطف خدا امسال شامل حال من شد بتونم با تلاش و پشتکار و همینطور حمایت اساتید محترم در جشنواره ملی ابوذر حائز رتبه بشم. رنج هایی که از زیبایی ترنج نصیبی نمیبرد. این اثر در وقت گزارش مکتوب جشنواره ملی ابوذر حائز رتبه شد. در خصوص مشکلات بافندگان استان سمنان بود و بزرگترین مشکلشون که در واقع مشکل نبود برند برای فرش استان سمنانه. سعی کردم که تو گزارشم بیام گره از مشکلات بافندگان عزیزمون در واقع باز کنم، همینطور مشکلات مالی و این که پرش‌هایی که اونها می‌بافتن متأسفانه تو خود استان ما به نام استان‌های دیگه به مشتریان هم‌استانی فروخته می‌شد و این مسئله رو بیام به مسئولینمون گزارش کنم و اونها در واقع با اتخاذ تدابیر درست بتونن مشکلات بافندگان عزیزمون رو حل کنن. ولی این کارهای تاثیرگذارتر برنامه من اینه که بتونم با قشر آسیب پذیر جامعه بیشتر آشناشم، برم سراغشون و دردها و رنجهاشون رو گوش بدم و این دردها و رنجها رو به گوش عموم مردم برسونم. همکاران فعال خبری برای انتخاب موضوعات سراغ سوژه های مردمی برن، روان نویسی و عوام فهمی رو تو گزارششون در اولویت قرار بدن، همینطور که مقام معظم رهبری به صراحت این قشن رو دعوت به نگارش شفاف و روان خبر کردن. این موضوع مهم رو در نظر بگیرن، همینطور صداقت و صراحت. علاقمندو به نویسندگی همیشه باید این مهم رو مورد توجه خودشون قرار بدن که صداقت و صراحت در قلم رعایت بشه. به نظرم با وجود ویروس کرونا، با توجه به وضعیت معیشتی مردم، من به عنوان یک خبرنگار میتونم با دید هنری مشارکت مردممون رو در کمک های مؤمنانه به تصویر بکشونم تا تصدیق امید و نشاط رو در جامعه شاهد باشه. به امید این که کام مردم ما در آستانه سال جدید با نودوستی هرچه بیشتر شیرین شود.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد.
شب‌های ایران.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
شب‌های ایران
هر شب از 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد.
شب‌های ایران در سراسر ایران.
یه پیامک جالبم به دست ما رسیده از طرف آقای حیدر سعیدی از زریندش روستای دروا. شاید که درست خوندم دیگه، نوشتن که امشب اینقدر پیام تکراری بدم که بخندید که هم دل شما شاد بشه هم مجبور بشید بخونید تا دل منو شما شاد بکنید. ما اگه بدونیم که واقعا اینقدر شما شاد میشید از خوندن پیامکتون توی این برنامه، چشم، شما هر زمانی که ما برنامه داریم پیامک بفرستید برای ما، مطمئن باشید که این شادی رو دریغ نمی کنیم از شما. حتما پیام های شما رو می خونیم که اصلا این همراهی صمیمانه شما دلیلیه برای شادی ما، پس امیدواریم که همیشگی باشه. ساعت الان 1:30 بامداد، ما تا ساعت 2 بامداد همراه شما هستیم با برنامه شبهای ایران از استان سمنان. در ادامه هم همراه میشیم با گزارشگرمون خانم نرجس نجفی.
شبتون روشن به نور ماه، دلتون روشن به نور خدا. شما شنونده برنامه شبهای ایران هستید و من نرجس نجفی گزارشگر این برنامه خوشحالم که در شبی متبرک، در شبی زیبا که با نام آقا امام حسین علیه السلام گره خورده، صحبت میکنم با پدر بزرگواری که از مردان با تجربه روزگار در استان سمنان و در شهر سمنان. ایشون از پژوهشگران خوب استان ما هستند، در حوزه فرهنگ عامه تخصص دارن و در عین حال معلم بازنشسته سمنانی هستند. جناب آقای محمد عموزاده، به شما سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام عزیزانی که صدا دعای بنده را میشنوم. امیدوارم که همیشه دل خوشی داشته باشند، تندرست و صحیح و سالم باشند.
متشکرم. آقای عموزاده، شما در حوزه فرهنگ عامه و فولکلور تجربه دارید و پژوهش کردید. از جمله کارهایی که باعث شیرین شدن معنوی کاممون میشه، حالا عیده و شیرینی و شکلات که سر جای خودش، باعث شیرینی کاممون میشه، کام روحمون رو شیرین میکنه، کمک و بخششه. بفرمایید که در فرهنگ عامه سمنان و در بین مردم قدیم سمنان این کمک و بخشش چه مساقهایی داشت؟ با توجه به اینکه مردم کشورمون صدای شما رو میشنون، خوشحال میشیم که در این زمینه از فرهنگ سمنان هم برامون بگید.
فرهنگ مردم سمنان طوری بود که دخترم اون موقع افرادی که مستطی بودن، مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان، و نه که ایام سال اینو انجام ندم، ایام چیزی که تو ذهنم هست و بسیار کار پسندیده بود، افراد مستطی می اومدن یه بونی به عنوان سمنانی ها می گفتن بیژک، بیژک همون بونای کوچولو، تهیه می کردن روش فرزند تعداد مخصوصا نان سنگک بود. عنایت دارید یکی دو تا پنج تا این بنا را بین مستمندان تقسیم می‌کردند و این افرادی که بن داشتن مراجعه می‌کردند به نانوایی و نانوایی با روی گشاده این بنا تحویل می‌گرفت که بیجک سمنانی‌ها می‌گفتن و در ازای اون نون و سنگک را به طور رایگان استفاده می‌کردند و یا خرما یا حلوا یا چیزای دیگه که هم کمک‌های نقدی بود کمک می‌کردن، به طوری که واقعا اینا من تو ذهنم دارم هیچ وقت نمی‌ذاشتن که خدای نکرده خدای نکرده ریایی چیزی بشه، به طور مخفیانه این کارو انجام می‌دادم و کار پسندیده و عامه پسند بود و مردمان از اون استقبال می‌کردن، مخصوصا مستمندان. به همین ترتیب کشاورزانی که تو خرداد و تیر دروگری داشتن، افراد مستمند میرفتن اونا کمکشون میکردن، خوشای گندمی که وقتی میتراشیدن سمشون میدادن و یک سنت پسندیده خوبی که داشتن اون موقع حاصل میوه‌های خودشون رو که میکشیدن و وزن میکردن با اون ترازوی سنتی اولاغ بار میکردن، روش پوششی میدادن با چادر شب و اینا، یکی دو تا سه تا طالبی چیزای دیگه جدا اون پوشش قرار میدادن و میگفتن در مسیر که میرین تا برسونین به بازار هر مستمندی که نیاز بود اینو بدین. این بذل و بخشش از قدیم و ندیم تو سمنان بوده. در هلوهوش ماه برات رسیدیم که سمنانیا به ماه شعبان برات میگفتم، سمنی ما هم برات ما، برات ما جالب این بود که برات و مبرات خیلی جالبه، برات به معنی خیرات و مبرات به معنی بخشش، یه چیزی که طبیعی بود و گولاچ بیشتر خانواده های سنتی گولاچ نون مخصوصه که بود درست میکردن و بین مستمندان و همسایه ها تقسیم میکردن و خیلی این سنت پسندیده ای بود که به خاطر همینه میگفتن براتما. و خود سمنانی های شعار خیلی جالب داشتن، آتنا براتنا نامه نیکم بنویس، از خداوند میگفتن، درخواست میکردن آتنا براتنا نامه نیکم بنویس. اینا خانومایی که میخواستن شروع کنن به اصطلاح پختن نان گولاچ با اون سنتی، ابزار سنتی که خیلی جالب بود و هیزم و اون بند و بساط هایی که داشتن، اینو شروع میکردن اولی دست جمعی میخوندن اون خانوما، بعدا شروع میکردن به پختن.
بله انشاءالله که به حق ماه خجسته شعبان و به حق ماه رمضان که پیش روی ماست، هر چه زودتر سایه شوم این بیماری کرونا از سر دنیا و از سر مملکت ما کنده بشه و از بین بره این ویروس منحوس، که انشاءالله مهمانان خوب رو از سراسر کشور پذیرا باشیم و کامشون رو با نانهای خوشمزه سمنان شیرین بکنیم که یکیش گولاچ سمنانه. متشکرم از شما شنوندگان عزیز. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای محمد عموزاده، معلم بازنشسته سمنانی و پژوهشگر فرهنگ عامه در سمنان.
آهای آهای بهاره، پک پک مخنده داره، سرمک پاره پاره، مرغون مرز ساره، سرمک پاره پاره، مرغون مرز ساره. آهای آهای بهاره، رازی شکوفه زاره، و ابری هی میاره، نم نم وارش مواره، و ابری هی میاره، نم نم وارش مواره. رازی شکوفه زاره، چای شیرین تا آیو، پشت تا پیغمبرون، امام رضا میرغا، شوم ابو هفت آسمان. آهای آهای بهاره، رازی شکوفه زاره، مرگ و جبا قناری، خندان دیمی چناری، یادیمی یاسبونه، هی مخورن سواری، یادیمی یاسبونه، هی مخورن سواری. آهای آهای بهاره، رازی شکوفه زاره، آهای آهای بهاره، رازی شکوفه زاره.
خب اینم ترانه بهار به زبان سمنانی با صدای آقای مجید بی‌طرف تقدیمتون شد. انشالله که حال هوای دلتون بهاری باشه. بسیاری از دوستان شنونده معلومی که با غذاها و شیرینی‌های محلی کام مردم رو شیرین میکنن، مثل آقای باقری از خراسان جنوبی. بله نوشتن که ما توی شیر برنج علاوه بر شکر از عسل هم استفاده میکنیم. امروز هم که روز میلاد امام حسین علیه السلام، تصمیم داریم روی شیر برنج ها رو با نام شریف امام حسین و حضرت عباس تزیین کنیم و بین همسایه‌ها تقسیم کنیم تا کامشون شیرین بشه. اینم یه جورشه دیگه. خب از این پیامک های نون و شیرینی زیاده ها براتون بخونم. خانم قندالی از ایوانکی برامون پیامک فرستادن، نوشتن که در برنامه‌تون از شیرینی‌ها و غذاهای محلی شهر ما هم بگین. چشم، ولی خب حالا فرصتش پیش نیومد. نوشتن که بورساق، حالا اسمش همینه، چیز دیگه نمیتونه باشه. بورساق نوعی شیرینی محلی که از مخلوط آرد، مایه خمیر، روغن و آب تهیه میشه و در مراسم عید نوروز، جشن نامزدی یا مناسبت‌های شاد مذهبی و سفره‌های زیارتی از مهمونا پذیرایی میشه. پخت این نوع شیرینی در شهر ایوانکی مرسومه. خب چقدر خوب، یه چیزی هم یاد گرفتیم. و خانم سعیده ابراهیمی هم نوشتن که روستای ارجنه در 6 کیلومتری شمال شرقی آرادان قرار داره. جالبه که اکثر مهاجران روستا در شهرهای سمنان و ورامین و گرمسار به فعالیت شیرینی پزی مشغولن. اولین کسی که از روستا ارجنه به تهران مهاجرت کرد، چقدرم طولانیه، سفرعلی ارجنه بود که در سال 1340 در یک کارگاه شیرینی پزی در گلوبندک تهران مشغول به کار شد. همین امر باعث شد تا سایر اهالی هم به این شغل روی بیارن. انشالله بعد از ریشه کم شدن، اینجا اشتباه تایپیشون بوده، آخه بایوان اینقدر زیاده آدم اشتباه میکنه، انشالله بعد از ریشه کن شدن بیماری کرونا به روستای ارجنه دیار قنادان و شیرینی پزان تشریف بیارین. چشم خانم ابراهیمی، خیلی ممنونیم. میخواییم یک سفر رادیویی داشته باشیم به استان شیرینی پزان و قنادان حرفه‌ای و زبردست، که اصل شیرینی اونجا هم باقلوا و قطاب دیگه. دیدین هر چیزی مثلا خوبه، میگن که مثلا فلان چیز خیلی باقلواس عالیه، لقب باقلوا رو بهش میدن. ببینید دیگه این شیرینی باقلوا چقدر طرفدار داره. میخواییم بریم یزد، بعضی ها درست حد زدن. بله عزیزم، میخواییم بریم یزد در بخش شیرینی خونه ایران شهر.
شیرینی خونه ایران شهر.
به نام خدا. سلام. سلامی پر از حلاوت به نیابت از مردم یزد به شما هر جای این جغرافیای محترم ایران عزیز که هستید. به شیرینی خانه ایران خوش آمدین. شادی باشه، جشن باشه، عید باشه، تولد باشه، عروسی باشه. خب گل سرسبدش چیه؟ درسته، درست گفتید، خودشه، شیرینی. و کجاست همه جا بهتر برای حرف زدن از شیرینی؟ یزد، پایتخت شیرینی ایران.
الان که دارم با شما صحبت میکنم، داخل یکی از مغازه های شیرینی فروشی هستم در خدمت خلیفه این مغازه، که مویی سپید کردن و میتونن از ساخت شیرینی، درست کردن شیرینی های مخصوص یزدی برامون بگن. از ابده صحبتی باشون داشته باشم. آقا سلام.
سلام، ببخشید.
حال شما چطوره؟
دوستان محرمت شما. سلام.
که چند سال شما شیرینی درست میکنه دو خلیفه هسته؟
ما الان 27 ساله کنجه، 27 ساله کنجه.
این باقلوا را قشنگ برامون توضیح بده، چه موادی مخواد؟
باقلوا مواد لواشیش که یکی دوتا تخم مرغ تو آرده تو با آب و شیر و اینا قاطی میکنه، لواشش را میگیره، لواشش را پهن میکنه، سینی ها را تهش چرب میکنه، یکی لواش میزن تگش و میونه باقلوا که با مغز باد و هل و شکر و با واقعا خرد شده. خاطی میکنم وسطش پهم کنن روی لباش تیسینی روشن دوتا لباش مندازن. دوتا لباش مندازن و باش دوره روسینی را چرب میکنن. باش میبرنش باش میره تو فردرمی ها قرمز میشه و شیره روشن میدن. میشه با قلب.
شیرینی خونه ایران شهر.
شیرینی بگیم و صحبتی از عروس سفید پوش شیرینی یا قطاب نکنیم. به نظر شما جفا نیست؟
شش کیلو آب، دو کیلو روغن و دوازده کیلو آرد. اول آب و روغن میزن تو بس که داغ میشه به جوش میاد. سپس که جوش اومد که کمی میدم خنک میشه و بعدا آرتا میریدم من داخل آب و روغن یه خورده که به هم میدم قاطش میکنیم و بعدا میدم به دست کنم. میونش هم بادومه، دوازده کیلو بادوم، دوازده کیلو هم قند بسن مخلوط میکنیم و با هل و میدم اونم میدم با دست کنم تو دست کنم دست کنم و خودش تنظیم درجه بندی داره. اینا به صورت قطاب در میاره و بعدا روغن رو میدیدم تو تابه حرارت نه اونجور زیادی باشه که روغن مثلا بیچوزه حرارت اندازه و سپس میدیدم تو مای تابه و قطاب قرمز میکنه میدیدم سرد میشه. سپس که سرد شد وقتی بعدا با پودر شکر رو هلوین رو قاطی میکنن و آماده یه پذیرایی بعد یا که خواسته باشم مثلا من دیابتی هستم مثلا قند کم تلی خواسته باشم استفاده بکنن چیکار میکنن؟ اینا پودر قند رو هم روش نمیدن همین فقط همین مغزه دو با همین خود خود.
بفرمایید قطاب یزدی.
یزد و قطاباش
کفایی ساده هستم، کارشناس مواد خوردنی آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی. این محصول از آرد، شکر، روغن در پوسته و از مغز بادام، هل، آرد و شکر در مغزش تشکیل شده که به نسبت مشخص اینها در این محصول قرار میگیرن. استفاده از مغز بادام در این محصول ارزش تغذیه بالایی داره، مضافاً بر اینکه هلی که در اون استفاده شده خاصیت آرامش بخشی داره.
شیرین کام باشید همیشه. خدا حافظتون.
اینم سفرمون به استان یزد. چقدر لهجه های قشنگی دارن این مردمان عزیز، این خطه دوست داشتنی. سپاسگزاریم شده که همیشه شیرین کام باشیم. حالا صحبت از شیرینی و خوردنی و چیزای خوشمزه شد دیگه، مردم عزیز ما هم راه افتادن دیگه. شرمنده همون پیامک بخونیم متوجه میشید. پیامک بخونم شماره یه نه خودشون معرفی کردن دیگه. آره آخری میگم اسمشون رو. نوشتن سلام، خسته نباشید، من یک ترشک و لواشک فروش هستم. به به، الان همه شام خوردن اصلا وقتشه. نوشتن که و خودم تولید میکنم، هر کسی که ترشک و لواشک تولیدات ما رو بخوره خود به خود کامشون شیرین میشه. از گنبد کاووس آقای محمود صحنه نوشتن که هرچند محصولات ما ترشه ولی کام همه رو شیرین میکنه. حالا این کام شیرین شدن یک اصطلاحه، منظور اون فیزیکی شیرین بودن داستان نیست. حالا ممکنه چیز ترش باشه ولی اینقدر خوشمزه باشه که اصطلاحا کاممون شیرین بشه، چه اشکال داره؟
علی سلام. اتفاقا سه بار امسال که واقعا کام مردم شیرین که هیچ ارگانی مثل سه بار کام مردم شیرین نکرده، انشالله به این رعایت کنم پروتکل ها این ویروس کرونا بنسم بره که کامود شیرین کنم انشاءالله. شاکر بودم از اردکان، خدا حافظ.
خب بازم پیامک بخونیم. آقای اسخر سیفی از کرمانشاه، چقدر از کرمانشاه شنونده داشتیم، نوشتن که من و خانوادم هر وقت بعد از 60 سال مستجری صابخونه بشیم آرزومون برآورده میشه. و اولا که ایشالا که زندگانیتون باشه، 120 سال کنار همدیگه خوش باشین و مطمئنا به این فکر بکنید که همه چیزهای دنیا به دست اومدنیه، یه مقداری سعی و تلاش و توکل چاشنیش بکنید قطعا درست میشه.
تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. من همین که از دستم میاد میتونم در خدمت هموطنان عزیزم باشم. با کمال تشکر سپاس از برنامه بسیار خوبتون، حمید رضا خدام محمدی هستم از استان فارس شهرستان شیراز. همه وقتتونم به خیر و خوشی و خارمی انشاءالله. خداوند نگهدار همتون.
آقای حمید لشکری از شهر ضیاباد استان قزوین نوشتن که بیاییم در این ایام با شناختی که از روح و روان هموطنان عزیز نیازمندمون داریم به اونها آرامش بدیم تا خودمون هم آرامش بگیریم.
گر توانی دل به دست آر، احساس همنوعی کردن، احساس مهربونی تو بین افراد جامعه‌ای که ما درش در زندگی میکنیم جزء واجبات هست. هرچند ملت ایران زبانزد خاصا آمن تو این ایام کرونایی دیدیم چقدر به همدیگه عشق ورزیدن، تو زلزله دیدیم، تو سیل دیدیم، امیدوارم این خلق و خو جزء پرونده های آخرتمون باشه.
چقدر حس خوبیه که این موقع و در این ساعت میبینی که هموطنان نازنین دوست داشتنی ما همراه برنامه هستن، برنامه رو گوش میکنن و همراهی میکنن با موضوع برنامه از طریق تلفن و پیامک. واقعا برای ما ارزشمند و باعث خوشحالی ماست. خیلی ممنونیم، انشالله که خداوند بزرگ دلتون رو شاد بکنه. اما لحظات و دقایق پایانی برنامه شبهای ایران از استان سمنان رو مزین میکنیم به سخنان ارزشمند علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه.
کیوش ما فکر میکنید آیان مبرخان، زندگی پوچ از حقیقت است، اگر چه تلخه حقیقت نیست، ضد قانونه. کدوم زندگی را شما میگید پوچه؟ تلخ نیست و شیرین هم آیان، خیلی شیرینه. زندگی حیوانی چنگیزها پوچه، زندگی حیوانی جلادان تاریخ پوچه، وای خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، شیرین تر از عسله، چون واقعا حقیقته. حقیقت با تلخی نمیسازه، اینم یه مسئله است. اگر اون زندگی که فقط و فقط به مدار خودخواهی میچرخه، به مدار خودکامگی میچرخه، شیرین ترین حقیقت این است که بگوییم پوچ است. الله اکبر. زندگی ابن زیاد را میگی، حجاج بن یوسف را میگی، یا زندگی حسین بن علی را میگی، یا زندگی اون شخص را میگویی که در شب عاشورا وقتی حسین گفت بروید. همیشه من به یادم میاد، خدا شاهده، از شناخت خودم درباره زندگی شرمنده میشم که خدایا این زندگی است ما شناختیم، این زندگی است که ما درباره خودمون سراغ داریم، یکی از اونها گفت که یاسم کجا بری؟ ما را رهسپار کجا میخوای بکنی؟ اگر دنیا ابدی بود، شما را به خدا فکر کنید، اگر دنیا ابدیت داشت، از شما جدا میشیدیم میرفتیم به سراغ ابدیت؟ نمیرفتیم، چه برسد به این چه دنیا موقت زندگی. ما الان حقیقت را، ابدیت را در چهره تو میبینیم، ای تجلی گاه حق و حقیقت. کجا برویم؟ این زندگی را میفرماید یا اون زندگی که غیر از خودخواهی چیزی سرش نمیشه؟ والله او پوچه.
شب از تو شعر دوباره، شب از تو با ستاره، به اعتبار تو روشن منو چراغ ستاره، حضورم از تو همیشه، سکوتم از تو صدا بود، تو آسمون ترانه پرنده بود و رها بود.
در این هوای دلانگیز نقره‌ای امشب، به گوشه گوشه این سرزمین رویایی سفر می‌کنی و در این سفر تو را هم برای همراهی صدا می‌زنی.
صدا می‌زنی. صدا
می‌زنی. هر شب همین ساعت همین جا، شب‌های ایران.
غزل بود، غزل نبود و تو بودی.
شب‌های ایران.
برنامه شبهای ایران را از استان سمنان تقدیم حضورتون کردیم. یک بار دیگه افتخار میزبانی رو داشتیم برای شما هموطنان عزیزمون و بسیار از این بابت خوشحالیم، از اینکه اینقدر مهربونید، اینقدر بامعرفتید و اینقدر همراه برنامه هستید. از شما سپاسگزاریم. اگر بهار را کلاس معرفت و فصل آموزش خداشناسی و معادشناسی بدانیم، سخنی به گزاف نگفتیم. رویش مجدد گیاهان پس از خواب زمستانی، حیات دوباره طبیعت پس از مرگ و انجماد، پدید آمدن تراوت و حیات بهاری پس از بیهستی و برگ ریزی درختان، همه و همه با سرانگشت نسیم نگارگر بهار پدید می آید. بهاری که خود آفریده قدرت خداست. بنابراین جوانی که به دامن طبیعت پای می گشاید و گلها و شکوفه و سرسبزی و تراوت را می بیند، در می یابد که قدرتی عظیم این حیات مجدد را به طبیعت بخشیده است. انشاءالله قدر این طبیعت پر از رمز و راز را خوب خوب بدانید. از همراهیتون سپاس. کامتون شیرین و خدا نگهدار.
Mühterem işidenler, kirami, hamvatanlar, aziz hamustanlar, biz Ardabil Radyosu'nun pakşı bu hedinden sesimizi işideysiz. Şapoy İran Vija Barnoması dizinde suratından Semra Markçazı'na takdim oldu. Erdemir Radyosu'nun barnomaları huzurunuzda devamlı diyor ve bu hamışı diyor kitabı Şapon Vali barnomaları.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. رمان مشهور پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر بیادماندنی کن کیسی را برایتان می‌خوانیم. این اثر فراموش نشدنی را رمانی در خور همه زمان‌ها دانستند و مجله تایم آن را جزو 100 کتاب برتر ادبیات انگلیسی زبان معرفی کرده است. کن کیسی یکی از نویسندگان معترض آمریکایی است که این رمان را با نام اصلی یکی از روی آشیانه فاخته پرید در سال 1962 میلادی نوشت و با آن ساختار قدرت در جامعه آمریکا را به چالش کشید. آشیانه فاخته در زبان انگلیسی استعاره است از بیمارستان روانی. از روی این رمان فیلم مشهوری نیز به کارگردانی میلوش فورمن و بازی درخشان جک نیکلسون ساختند که در ایران با نام دیوانه از قفس گریخت به نمایش درآمد. تنظیم و تلخیص رادیویی این رمان خواندنی و البته شنیدنی برای برنامه کتاب شب از روی ترجمه سعید باستانی و به قلم محمد باقر رضایی انجام گرفته و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان میکنم. در خدمت شماییم با بازخوانی اولین قسمت اقتباس رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر بیادماندنی کن کیسی. آنجا هستند، فراش های سفید پوش بیمارستان. به آرامی غبار از کنارشان می گذرم. یکیشان می گوید، بفرمایید رئیس جارو. جاروی دست بلندی توی دستم می گذرد و جایی را نشان می دهد که امروز باید جارو کنم. من هم راه می افتم. یکی دیگرشان ضربه‌ای به پشت رانم می زند که عجله کنم. می زنم زیر خنده و من صدای آنها را می شنوم. سرهایشان را به گوشم گذاشتند و دارند پشت سرم ور میزنند. وزوز ماشین های سیاهی که مرگ و نفرت و سایر اسرار بیمارستان را فاش میکند. دوروبرشان که هستم به خود زحمت آن را نمیدهند آهسته صحبت کنند. چون فکر میکنند من کرولالم. همه اینطور فکر میکنند. من آنقدر زرنگ هستم که تا این اندازه بتوانم گولشان بزنم. در این زندگی پر نکبت، اگر نیمه سرخ پوست بودنم کمکی به من کرده باشد، آن است که زیرک بارم آورده است. حالا نزدیکی های در ورودی بخش دارم جارو میکشم. از آن طرف کلیدی به در میخورد و از حالت چسبیدن دلوروده قفل به کلید میدانم که این پرستار کل است. صدای باز شدن قفل آرام و سریع و آشناست. او به همراه خود باد سرد بیرون را به درون میآورد و در را پشت سرش می‌بندد و قفل می‌کند. کیفی حسیری به دست دارد که به شکل جعبه آچار است. از کنارم که می‌گذرد سری به سویم تکان می‌دهد. جاروکنان به طرف دیوار عقب می‌روم. در سیاهی صدای پاشنه‌های لاستیکی او را می‌شنوم که به کاشی ها می‌خورند و از من دور می‌شوند. ناگهان فراشا را می‌بیند. هنوز همانجا هستند و ور می‌زنند. باید عقلشان می رسید که نباید نزدیکی های ساعت ورود او جمع شوند و بلراجی کنند. با سر و صدا دور می شوند تا خود را جایی مخفی کنند. اما پرستار کل با حالتی تهدیدآمیز به طرف آنها می رود. در انتهای کوریدور به تله افتادند. چنان غضبناک است که هیچ چیز جلو دارش نیست. مریضها درست در همین لحظه از آسایشگاه بیرون می ریزند و پرستار کل مجبور می شود پیش از آن که در حالت واقعی و تنفرانگیزش دیده شود حالت خود را عوض کند. مریض ها تا می آیند چشمای خواب‌آلود خود را بمالند و بفهمند این قیل و قال از کجاست، تنها چیزی که می بینند پرستار کل است که متبسم و خونسرد به فراش‌های بیمارستان می گوید ولراجیو تجمع بیجا کار پسندیده ای نیست. صبح دوشنبه است و مشغله زیاد. توجه می کنید آقایون؟ فراش ها همگی با هم می گویند درست خانم راچت. بله خانم. خانم راچت سرش را برای عده‌ای از مریضا که دورش جمع شدند و با چشمای سرخ و پف کرده و خواب‌آلودشان به او زل زدند تکان می دهد. حرکتی حساب شده و مکانیکی برای هر کدام یک بار. چهرش آرام و حالتش خشک اما دقیق است و چشمایش آبی آسمانی. اگر مریضا نبودند لبخند ساختگیش به خورخور هیولایی مبدل می شد. مریض ها هنوز ایستادند و منتظرند ببینند موضوع چه بوده. به همین دلیل خانم راچت که یادش می آید مرا آن نزدیکی ها دیده به فراش ها می گوید خب بچه ها چون هفته را باید خوب شروع کنیم و امروز هم روز اول هفته است، پس بیایید ریش آقای برامدن را اصلاح کنیم و ببینیم میشه این بار موضوع رو بی سر و صدا فیصله داد. نظر شما چیه؟ قبل از اینکه کسی به جستجوی من بیاید می پرم توی گنجه جاروها و در را به روی خودم می بندم. صبح ناشتا بدترین موقع برای ریش تراشی است. آنم وقتی مزدوران دستگاه به جای ماشین اصلاح یکی از آن ماشین‌های شکنجه را به صورتت بکشند. قلبم در تاریکی گنجه به شدت می تپد. سعی می کنم بر ترس و وحشتم لگام بزنم. بالاخره فراش ها بو می کشند و پیدایم می کنند و کشان کشان به اتاق اصلاح می برند. ماشین شکنجه را روشن می کنند. فریاد من سایر صداها را می بلعد. آنها محکم نگهم می دارند. می بینم که پرستار کل تنور کشان و در حالی که مریض ها را با کیف حصیریش از سر را پس می زند به سمت ما می آید. اما نمی توانم فریاد نکشم. آنقدر فریاد می کشم تا اینکه زنک کیف حصیریش را روی دهانم فشار می دهد. این بار مرا به کارگاه شوک نبردند. یادم می آید که از اتاق اصلاح بیرونم آوردند و در سلول انفرادی حبسم کردند. آنجا سکوت من انقدر به درازا کشیده است که حالا حرفایم می خواهند چون سیل بغرند و بیرون بریزند. شاید فکر کنید همه اینها یاوه‌گویی های آدمی هذیانی. شاید فکر کنید این داستان وحشتناکتر از آن است که واقعا اتفاق افتاده باشد. شاید گفتن این چیزها، چیزهایی که می خواهم راجب بیمارستان و آن زنک و آن مردها و به خصوص راجب مک‌مورفی بگویم مرا بسوزاند، اما مهم نیست. صبح ها هر روز پس از صبحانه در دو طرف اتاق روزانه به ردیف می نشینیم و سرگرم بازی های مختلف می شویم. دائم گوش به زنگ صدای کلید هستیم که از آن طرف در قفلی بچرخد و در آن صورت چشم به در می دوزیم که ببینیم چه کسی وارد می شود. جز این کار دیگری نداریم. بعضی وقتها دانشجوی جوانی است که اول وقت آمده است تا حال ما را پیش از صرف دارو ببیند. یا زن یکی از مریض هاست که کیفش را محکم روی شکمش گذاشته و با کفش پاشنه بلند به ملاقات شوهرش آمده است. گاهی هم یک دسته مسئولند که سرپرستشان آن مردک احمق روابط عمومی است که همیشه دستای عرق کردهش را به هم میچسباند و میگوید چقدر خوشحال است از اینکه بیمارستان‌های روانی روش‌های خشن قدیمی را کنار گذاشتند و بعد مثلا اضافه می کند چه محیط پرنشاطی، تصدیق می کنید و بعد دستایش را به هم می کوبد و رو به مسئولهای هر قسمت که برای ایمنی بیشتر به یک دیگر چسبیدند ادامه می دهد وقتی که به گذشته فکر می کنم به اون کثافات، به اون غذاهای گندیده، حتی بله به اون خشونت ها خانوم ها، آقایون، مطمئنم که ما مأموریتمون رو به نحو احسن انجام دادیم. معمولا هر کس از آن در تو بیاید توی ذوق مریضا میزند، اما همیشه این امید هست که طور دیگری باشد. و باز هر وقت از آن طرف صدای کلید میآید همه سرها انگار که کوکشان کرده باشند به طرف در میچرخند. امروز صبح صدای کلید ناآشناست. پیداست شخصی که پشت در است از ملاقاتی های همیشگی نیست. صدای مردی می آید که بی صبرانه و با لحنی عصبی فریاد می زند مریض جدید، یه نفر بیاد اسمشو بنویسه. یکی از نگهبان ها پی این کار می رود. مریض جدید. مریض ها دست از بازی و سرگرمی هایی که با آن مشغولن می کشند. سرها به طرف در اتاق روزانه می چرخند. اغلب روزها من به جاروکشی مشغولم و وقت این اسم نویسی مریض جدید را میبینم. اما امروز صبح پرستار کل برای تنبیه من یک وزنه بزرگ به پام بسته تا نتوانم فضولی کنم. اغلب روزها اولین کسی که مریض جدید را میبیند منم. از در میآید تو و بعد وحشت زده کنار دیوار خشکش میزند تا نگهبانها برسند و اسمش را بنویسند و فراشها او را به حمام ببرند. در آنجا همه لباسهایش را در می آورند و در حمام را باز می گذارند و به او که از فرط سرما مثل بید می لرزد نیشخندی می زنند تا خودش را جلوی چشم آنها آب بکشند. اغلب روزا من بیرون هستم و همه این چیزها را می بینم. اما امروز صبح مجبورم روی صندلی‌ام بنشینم و فقط صدای آنها را بشنوم. گویی که همه فکر می کنند من چیزی نمی شنوم. و حدس می زنم که او یک مریض عادی نیست. با صدای بلند به سیاه پرخاش می کند و می گوید دفعه اول است که به دیوان خانه می آید. مریض ها با چهره های متحیرشان به یک دیگر و بعد به در که آن صدا از پشتش می آید نگاه می کند. صدایش خیلی بلند است. انگار در 50 متری زمین در پرواز است و دارد سر کوتوله های زمینی فریاد می کشد. صدای پرهیبتی دارد. حالا پیداست که دارد به این طرف راه رو می آید. صدای راه رفتنش هم پرهیبت است و ترس و لرزی هم در کار نیست. در باز می شود و او را می بینم. شیاری روی بینیش است که تا وسط یکی از گونه هایش کشیده شده. جای زخمی است که در دعوا به او زدند. جای بخیه ها هنوز پیداست. الکی می خندد. هیچ کس نمی داند دلیل خنده او چیست، زیرا اتفاق خنده داری نیفتاده است. خندهش با خنده آن مأمور روابط عمومی فرق دارد. خنده این مرد حلقه های رها و پرتنی نیست که از گلویش بیرون می آید و بزرگ و بزرگتر به دنبال یک دیگر می دوند تا به دیوارهای سراسر بخش می رسند و در آنجا به زمین می ریزند. این از آن قهقه های گلابی مأمور فربه روابط عمومی نیست. این یک خنده واقعی است. یک دفعه متوجه می شوم که سال هاست چون این خنده ای نشنیدم. مرد وارد اتاق روزانه شده است. همه آدم‌های بخش از مریض‌ها گرفته تا کارمندان و کارگرها از او و خنده‌اش بهتشان زده است. برای ساکت کردن او هیچ کس نه چیزی می‌گوید نه حرکتی می‌کند. مرد ناگهان ساکت می‌شود و بدون اینکه شستایش را از جیبای شلوارش بیرون بیاورد با صدای بلند رو به همه میگوید: چاکرتون مکمورفی، راندل پاتریک مکمورفی. به طرف یکی از میزهای بازی مریضا میرود و میزند روی میز. من اومدم اینجا سرتون رو گرم کنم. از اردوی کار پندلتون تقاضای انتقال کردم بیام اینجا. آخه به تنوع احتیاج داشتم. این آقا رو ببین، دستش چطوری گرفته. من دم به شما بچه شیرخوره ها رو قیچی میکنم. حرف زدنش، چشمکش، صدای بلندش و راه رفتنش مرا به یاد فروشنده های اتومبیل و دلال ها میاندازد. میچرخد و با همه این مریض ها دست میدهد. در همان حال سخنرانی هم میکند. راستش تو اردوی کار دو سه دفعه با این و اون حرفم شد. دادگاه هم رأی داد که من مریض روانی هم. مکمورفی میایستد و تشکیلات اتاق روزانه رو برانداز میکند. یک طرف مریضایی هستند که به آنها میگویند هاد، یعنی حال حالها باید تحت معالجه باشند، مثل بیلی و مارتینی. طرف دیگر مزمنها هستند، یعنی آنها که درمان شدنی نیستند، مثل آلیس که وقتی تازه آمده بود هاد بود و بعد در آن اتاق پر نکبت شوک مغزی یا به قول سیاه دکان شوک بلایی سرش آوردند که آمد جز دسته مزمنها. رکلی هم یکی دیگر از مزمن هاست که ابتدا هاد بود، اما مغز او را طور دیگری سوزاندند. در واقع دستگاهی که توی سرش کار گذاشتن معیوب بود و او واقعا شورش را درآورد. به نگهبان ها و فراش ها لگد می زد و پای پرستار ها را گاز می گرفت. برای همین یک روز او را بردن تا ادبش کنند. بعد از اینکه به میز شوک بستندش دیگر از او بیخبر ماندیم. فقط قبل از اینکه در را به رویش ببندند بعضی ها شنیده بودند که به مامورا گفته بود لعنتی ها، بالاخره یه روز حسابتون رو میرسن. دو هفته بعد او را به بخش برگرداندند. سرش به کلی تاس شده بود و لکه بزرگ ارغوانی رنگی جلوی صورتش را پوشانده بود و بالای هر یک از چشمایش یک دکمه کوچک الکترونیکی دیده میشد که زیر پوست بخیه شده بود. از حالت چشمایش میشد فهمید که چطور او را در آنجا سوزاندند. چشمایش مثل یک جفت فیوز سوخته، خاکستری و پر از دود است. حالا تمام روز فقط می نشیند، عکس کهنه ای را جلوی صورت سوخته‌اش می گیرد و دائم آن را با انگشت‌های سردش می چرخاند. گاهگاهی مریضی را برای نصب دستگاه مغزی به اتاق عمل می برند. وقت رفتن مزاحم موزی است و با همه بخش سر دعوا دارد. چند هفته بعد که بر می گردد، مثل آنهاست که در یک مسابقه موشزنی شرکت کرده باشد، سر صورت سیاه و کبود شده است و سر به راه ترین و خوش اخلاق ترین آدمی می شود که تا به حال دیده اید. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاقته اثر به یادماندنی کن کیسی را شنیدید و امیدواریم از آن لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت این رمان، خدا نگهدار.
خب چطور به شب آدندا بر برنامه اردبیل رادیو سنان پخش شدی بیلیتی اشتدوق بون چهارشنبه اسفندانین 27 سیدی شعبان آیندا قرار توپ بشوق عیاد شعبانیان حضور زد تبریک دیوخ و بجونچی مناسبت حضرت امام حسین علیه السلام شان ولادت ایلدون میگونه مناسبت این تبریک دیوخ و روز پاسداری همچنین سیزار مطلی شدن لر خدمتن بیر فاصله لخ پخشن خدمت زلخ جنه گیده برنامه لر دوام لاده İsmet aynasında cüerden teraneler, senden geniş samada yaşıllık nişaneler. Ey ruhumun göğünde güversinleşen güneş, altın ayaklarından öpür asaneler. Ey zulgumun çoman sasın ahiste sızladan, zan perdesinde nakşeden itkin şabaneler. Süpün tebessümün yayan aydın ufuklara, Şebnem budaklarında becerden zevaneler Gün samsınır, güneş sesini sen gülen zaman Dağlar denizlenir, güverir bir keraneler Sen topşuranla saçların istek nesimine Heyret bağında rakse gelir razıyaneler Ey varlığın damarlarının nurlu zuheri Sensiz zaman itir, güdelir asmaneler
سلامت فرد، سلامت جامعه. هر کجا که میره، هر جایی که هست، پیش هر کسی که باشه، در هر شرایطی که باشه، همواره همراهشه. این همراه با اغلب ما همراهه، اما برای ایشون بیشتر از ما همراهه. ایشون هر کاری رو، هر حرفی رو، هر تفریحی رو، هر لبخندی رو، هر اشکی رو با این همراه شریک میشه، چرا که به این همراه وابستگی داره. وابستگی به چیزهایی که در دل این همراه جا داره. اما حیف که واقعی نیست، مجازیه. ایشون دلبسته تلفن همراه و دنیای مجازی هستن. زمانی استفاده از اینترنت صرفاً یک سرگرمی بود، اما این روزها استفاده از اینترنت بین کاربران به شدت در حال افزایشه، چرا که سازماندهی بیشتر کارهای شخصی، اداری، روابط اجتماعی و غیره به اینترنت و فضای مجازی محول شده. البته که بیشتر کارها از طریق اینترنت راحت‌تر و سریع‌تر شده، اما با خودمون صادق باشیم. بیایید از خودمون بپرسیم چند نفر از ما دلبسته و وابسته تلفن همراهمونیم؟ یا بهتر بگیم چند نفر از ما اعتیاد داریم؟ اعتیاد به دنیای مجازی.
تو مراسم که مثلا توی مراسم خانوادگی دوستان آشنایم وقتی میریم برای نمونه میبینیم بله هر کسی یه گوشه کیس کرده برای خودش با یه گوشی پیغام پسخان میده یا فیلم نگاه میکنه یا بازی، بالاخره مشغوله. خیلی بده. اینو مثلا آدم دوست داره بگه که بابا جون ما دور هم جمع شدیم، برای هم دیگه جمع شدیم، ولی نمیتونیم چجوری بگیم که مثلا شخصیت جوان خورد نشه یا خدای نکرده اسایدی بشه برای بی‌حرمتی به کسی بشه. البته یکی از دوستان میگه ما رفتیم خونه مادربزرگمون، مادربزرگمون یه سبد برداشت تمام موبایلا رو با شوخی جمع کرد. کاش ما بیان چه مادربزرگی داشتیم، بد نبود.
آیا میپذیریم که برخی از ما استفاده نابجا از فضای مجازی داریم؟ نشانه های یک فرد وابسته به دنیای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو.
در برخی در واقع منابع اشاره میکنند که کار بیشتر از 20 ساعت در هفته به عنوان وابستگی به اینترنت تعریف شده، ولی در نظر داشته باشیم که معیار زمان به تنهایی کافی نیست. برای اینکه ما بتونیم در واقع طبقه بندی کنیم که استفاده زیاد از کامپیوتر و اینترنت چطوری باشه، نیاز هستش بعضی علائم هم در نظر داشته باشیم. اولین مورد در مورد اشتغال ذهنی با اینترنت هستش. اینکه فرد طوری در واقع برنامه‌ریزی میکنه و در واقع صحبت میکنه انگار که مهمتر منبع رضایت زندگیشه. یعنی غیر از اینترنت هست چیز دیگه نمیتونه لذت یا رضایت کافی رو داشته باشه. مورد دوم پرداخت کمتر به روابط دوستی و قطع روابط اجتماعی هستش. اینکه فرد نیازی نمیبینه چه در واقع روابط اجتماعی با افرادی که مد نظر هستش ارتباط داشته باشه و بیشتر سرگرم بازی کامپیوتری یا همون شبکه‌های اجتماعی هستش. در واقع افراد مجازی جایگزین افراد واقعی و دوستای واقعی میشه. احساس پوچی، افسردگی و تحریش‌پذیری وقتی کامپیوتر در دست نباشه، یعنی یه احساس بیقراری، یه احساس بی‌تابی که فرد در اولین فرصت به اینترنت یا بازی‌های کامپیوتری یا کامپیوتر دسترسی پیدا کنه. میل افزایش یابنده به استفاده از کامپیوتری. یعنی تصور کنید فردی که در روزهای اول یک ساعت یا دو ساعت در کامپیوتر بود، الان روزی 4، 5 یا حتی بعضی مواقع تا 8، 9 ساعت هم به کامپیوتر وابستگی داره. علائم ترش هنگام عدم دسترسی به اینترنت چه شامل بیقراری، استراب و افسردگی بر لرزش دست میشود. دروغ گفتن در مورد زمان آنلاین بودن. یعنی فرد سعی میکنه که در واقع زمانی که آنلاین بوده یا از در واقع وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی استفاده میکنه، اینو کوتاه‌تر و در واقع مختصرتر از اون که واقعا درگیر هستش نشون بده. بیخوابی و خستگی زیاد هستش، افت تحصیلی، عدم شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه یا جامعه.